ده شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در آخرین ساعات روز دوشنبه 26 خرداد ماه، درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما ابتدا نوشین سید حسینی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به تمامی شنوندگان عزیز رادیو فردا. حزب اعتماد ملی از احزاب اصلاح طلب در ایران از رئیس قوه قضاییه خواست که به توصیف این نامه قفل سیاه بازداشت خانگی ستن از رهبران جنبش سبز را باز کند. در نامه حزب اعتماد ملی به ابراهیم رئیسی که روز دوشنبه منتشر شد، به مشکلات جسمی و حال نامساعد مهدی کروبی که 83 سال دارد اشاره شده و از جمله آمده است که او به علت افت شدید فشار خون و پوکی استخوان دچار عدم تعادل جسمانی و شکستگی دست شده است. همزمان محمد رضا عارف از چهره های جناح اصلاح طلب نیز گفته که تداوم حصر را به نفع منافع ملی نمی داند. قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز دوشنبه به 18310 تومان رسید. قیمت دلار نسبت به ابتدای سال جاری خورشیدی نزدیک به 15% رشد داشته است. جدا از تحریم‌های آمریکا، افزایش چشمگیر نقدینگی در کشور نیز باعث افت ارزش پول ملی و افزایش تورم در ایران شده است. بانک مرکزی ایران روز دوشنبه گزارش داد که حجم نقدینگی در اسفند 98 نسبت به مدت مشابه سال 97 بیش از 31% رشد داشته است. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 113 تن دیگر طی 24 ساعت گذشته و در پی ابتلا به کرونا خبر داد. در این بازه زمانی حدود 2500 تن نیز به عنوان مبتلای قطعی شناسایی شدند. بر مبنای آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون حدود 190 هزار نفر به کرونا مبتلا شده و حدود 9 هزار تن نیز جان خود را از دست دادند. علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه درباره دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی گفت این دارایی‌ها در حساب‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های کره‌ای قرار دارد و مربوط به درآمد صادرات نفت و میعانات گازی ایران به کره جنوبی است. آقای ربیعی با اشاره به تلاش‌های دولت طی سال‌های اخیر برای رفع این چالش‌ها اینطور گفت:
ما به دلایل نامعلوم این احساس رو داریم میکنیم که دولت کره جنوبی همکاری لازم رو نمیکنه.
سخنگوی دولت رفتار کره جنوبی را غیر قابل قبول توصیف کرده و گفت این امر بر روابط دو کشور تأثیر خواهد گذاشت. پیشتر رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی گفته بود میزان دارایی های مسدود شده ایران در کره جنوبی رقمی بین 6.5 تا 9 میلیارد دلار است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که روز دوشنبه وارد استانبول شده، در بدو ورود به ترکیه با اشاره به تنگاتنگ بودن روابط میان ایران و ترکیه گفت این روابط نیاز به مشورت‌های مستمر دارد. وزیر خارجه ایران با هدف بهبود روابط اقتصادی با ترکیه به استانبول سفر کرده است. همزمان عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره این سفر گفت که علاوه بر رایزنی‌های اقتصادی، درباره تاریخ و نحوه برگزاری نشست سران کشورهای ترکیه، روسیه و ایران نیز گفتگو خواهد شد. عباس موسوی در نشست خبری روز دوشنبه به احتمال گفتگو درباره اثرگیری صادرات گاز ایران به ترکیه و رفع موانع موجود در جریان سفر محمد جواد ظریف اشاره کرد. بانک مرکزی روز دوشنبه حجم نقدینگی کشور را اعلام کرد. بر اساس تازه‌ترین گزیده آمارهای اقتصادی کشور که بانک مرکزی آن را منتشر کرده، حجم نقدینگی در اسفند 98 نسبت به مدت مشابه سال 97 بیش از 31% رشد داشته. این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در پایان سال 97 نسبت به سال پیش از آن نیز 23% رشد داشته است. به عبارت دیگر، حجم نقدینگی طی دو سال مجموعاً 54% افزایش یافته است. رشد بی‌رویه نقدینگی باعث کاهش ارزش پول ملی و تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود. و بسیاری از کشورهای اروپایی پس از 3 ماه اعمال محدودیت‌های گسترده برای جلوگیری از شیوع کرونا در حال بازگشایی مرزهای خود بر روی دیگر کشورهای اروپایی هستند. از جمله 5 کشور آلمان، بلژیک، فرانسه، یونان و جمهوری چک مرزهای خود را بازگشایی کردند و اتریش از روز سه‌شنبه فردا مرزهای خود را باز می‌کند. شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان به 8 میلیون نفر رسیده و بیش از 436 هزار نفر نیز جان خود را از دست دادند.
سپاس نوشین سید حسینی با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. آیا با سرقمی شدن قربانیان کرونا در ایران با موج دوم این بیماری در کشور روبرویم؟
بعضیا به اشتباه دارن از موج دوم صحبت میکنن. به نظرم در ایران اینطوری نیست. نمیشه از موج دوم صحبت کرد.
نگاهی خواهیم داشت به اخبار و شایعات مربوط به استعفای وزیر بهداشت. و می‌پردازیم به ابراز نگرانی مدیر کل آژانس از 4 ماه عدم همکاری ایران با بازرسان اتمی. همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در حالی که آمار و ارقام مربوط به مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران همچنان رو به افزایش است، خبرهای مبنی بر استعفای وزیر بهداشت به دلیل اختلاف با حسن روحانی در مدیریت سیستم بهداشت کشور به گوش می‌رسد. برای بررسی آخرین اخبار ایران همکارم کیانوش فرید با ماست. کیانوش، چه خبرهای تازه از ایران؟
سلام به تو پروانه و همه کسایی که صدای ما رو میشنوند. آخرین خبرها رو اگه بخوام یک جمع‌بندی بکنم، همونطور که تو بهش اشاره کردی، اینه که آمار مبتلایان هر روز داره بیشتر میشه. سخنگوی وزارت بهداشت ایران خانم لاری امروز از سه‌رقمی شدن آمار قربانیان کرونا در طول این یک روز خبر داد. خب دیروز هم همینطور بود، آمار سه‌رقمی بود و این خیلی داره به چشم میاد. سخنگوی وزارت بهداشت در یک بخش دیگه از نشست خبری امروز در روزهای اخیر موارد بستری ناشی از ابتلا به ویروس کرونا رو گفت که در استانهای تهران، خراسان رضوی و بوشهر به ویژه افزایش پیدا کرده و از 5 تا استان آذربایجان غربی، هرمزگان، خوزستان، کردستان و از سیستان بلوچستان هم به عنوان مناطقی که همچنان از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز دارن نام برد. و در پایان صحبتاش توصیه کرد برای استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و خواستار پرهیز از برگزاری مراسم های عروسی و عزا شد. او حتی اشاره کرد که در یک مراسم عروسی 120 نفر به این بیماری مبتلا شدند. سخنگوی دولت رو داشتیم، علی ربیعی رو، که صحبت میکنه امروز میگه کماکان مهمترین مسئله دولت در واقع کرونا است و این بزرگترین چالش. بارها این رو در ماه‌های اخیر هم گفته بود و امروز البته تاکید کرد که هنوز کشور وارد دوران پسا کرونا نشده. بشنویم ما هم بخشی از صدای خود ایشون رو.
ما هر چه جلو میریم با اتفاقاتی که رخ میده، چه در عرصه شیوع چه در عرصه اقتصاد، ما مراحل جدیدی رو تجربه میکنیم. آثار و تبعات کرونا از ماه‌های قبل شروع شده و تقریبا دوران پسا کرونایی از جهت آثار کرونا رو داریم سپری میکنیم و همونطور که عرض کردم به معنای تمام شدن کرونا نیست.
در ادامه صحبتش پروانه به گزارش ها در واقع اشاره میکنه و به اینکه فاصله گذاری اجتماعی در برخی به ویژه مکانهای مذهبی و وسایل حمل و نقل همگانی در واقع به خوبی رعایت نمیشه.
کنش، خبرهایی هم هست مبنی بر اینکه سعید نمکی وزیر بهداشت استعفا داده. آیا این خبر صحت داره؟
ببین، ماجرا از اینجا شروع شد که زینب اسماعیلی خبرنگار روزنامه شرق اومد نوشت که سعید نمکی در اعتراض به بازگشایی اصناف در ایران از سوی حسن روحانی رئیس جمهور از سمت خودش در واقع کناره گیری کرده. امروز هم توی وزارتخونه حاضر نشده بود. پیشتر خبرگزاری فارس از این احتمال استعفا گفته بود و خب جالبه چون خبرگزاری فارس اینو نوشته بود و اون نوشته بود که سعید نمکی در واقع در جلسات هیئت دولت در 2 تا جلسه اخیر اعضای کابینه و ستاد ملی در واقع حضور کمرنگی داشته و میگه اینها در حالی اتفاق افتاده که این شایعه بوده که ایشون مجبور به استعفا شدن و اختلافاتشون بین در واقع آقای نمکی و حسن روحانی که بوده. اما به هر حال ساعتی پیش خود آقای نمکی اعلام کرد که موضوع استعفای من صحت نداره و من استعفای رو تقدیم هیئت دولت نکردم. و برای خود من جالبه که پروانه در دوران کرونا اوایل اسفند، فکر می‌کنم 5 اسفند بود اگر اشتباه نکنم، در واقع همین شایعه بود و گفتم که گفته به خاطر کرونا میخوام کناره گیری کنم که اون بار هم آقای نمکی اومد و تکذیب کرد.
کنش، یه داستانی مطرح شده این روزها در مورد مفقود شدن بیش از 10,000 تست کرونا. این داستان ماجراش چیه؟
ببین، محمود علوی سرپرست مرکز بهداشت خوزستان اومد اعلام کرد که ما 28,000 تست داشتیم که تست کرونا رو انجام دادیم تو این استان و حالا یک دفعه بیش از تقریبا 10,000 تا، یعنی حدود 11,000 تاش از این نمونه ها مفقود یا گم شده. اینو توی برنامه تلویزیونی میگه و حتی میگه ما شرمنده مردمیم و این باید در واقع از طرف مسئولان پیگیری بشه از اینکه این توی آزمایشگاه چه اتفاقی افتاده. او حتی میگه که مراجعه کنندگان از نحوه نمونه گیری هم ناراضی هستن. در عین حال این خبر رو هم امروز در واقع تکذیب کردن. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز امروز میگه که این موارد در واقع کذب، همچین چیزی نبوده و در واقع اون چیزی که بوده توی سوال مجری اینطوری پیش اومده و اون چیزی که هست اینه که ما 50,000 تا تقریبا نمونه تست در استان خوزستان گرفته بودیم که نزدیک به 3,500 تا از اینا به دلیل برخی اشکالات تکنیکی در واقع در نمونه گیری های قابل آزمایش نبوده و باید مجدداً تست بشه و کاملا تکذیبش میکنه.
سپاس کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. در حالی که آمار رسمی جمهوری اسلامی از اوج‌گیری دوباره ویروس کرونا در اکثر شهرهای کشور حکایت دارد، گزارش‌ها از اختلاف نظرها میان سعید نمکی وزیر بهداشت و حسن روحانی رئیس جمهوری در حوزه مدیریت بهداشت کشور خبر می‌دهند. در گفتگو با آلان توفیقی، پزشک و فعال سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم چرا در حالی که بسیاری از کشورها با کاهش تلفات ویروس کرونا روبرو شدند و محدودیت‌ها را یک به یک لغو می‌کنند، ایران بار دیگر یک جهش چشمگیر در آمار قربانیان کرونا را شاهد است.
ببینید، این اتفاق دلایل مختلفی داره. اوائل که ویروس کرونا اصلا جدی گرفته نشد، تا مدت‌ها توطئه دشمنان برای عدم حضور مردم در راهپیمایی و انتخابات و اینها بودن. بعدش اما دیدن نه، مثل که واقعا مردم دارن مریض میشن و تعداد زیادی هم فوتی وجود داره. لذا ستادهای مختلفی تشکیل شد با عناوین ملی و غیره و حتی با سر و صدای زیاد رهبر، قرارگاه نظامی هم برای کنترل بیماری اختصاص داده شد. اما واقعیتش رو بخوای، علارغم همه زحمت‌هایی که کادرهای بیمارستانی برای درمان بیماری کووید 19 کشیدن و حتی تعداد زیادیشون هم جانشون رو از دست دادن، اما به دلیل ناکارآمدی مزمن جمهوری اسلامی که در ابعاد متفاوت هنگام مواجهه با بحران‌های مختلف، حالا میتونه بیماری باشه، میتونه سیل باشه، زلزله باشه و یا خاموش کردن آتش جنگل‌ها، حالا هم که شده کرونا، ما این ناکارآمدی رو بیشتر می‌بینیم. این ناکارآمدی باعث شد که چرخه انتقال ویروس که مهمترین عامل مبارزه با اپیدمی هست شکسته نشه. یعنی ویروس همچنان آزادانه داره از شهری به شهری و از استانی به استان دیگه گردش میکنه و متاسفانه داره قربانی میگیره. به همین دلیل هستش که ما شاهد یک افت و خیز در آمار و انتشار ویروس هستیم.
آیا با توضیحات شما میتونیم اتفاقی که در حال حاضر در ایران داره میفته، سه رقمی شدن تعداد قربانیان کرونا و همچنین وضعیت قرمز در بسیاری از استانها رو موج دوم کرونا در ایران بدونیم؟
ببینید، بعضیا به اشتباه دارن از موج دوم صحبت میکنن. به نظرم در ایران اینطوری نیست، نمیشه از موج دوم صحبت کرد، چون اساساً همچنان درگیر افت و خیزهای همون موج اول هستیم. در جایی میشه از موج دوم گفت که رسماً و بر اساس شواهد و مدارک موج اول کنترل شده باشه. مثلا امروز در فرانسه رسماً اعلام شد که به دلیل کنترل بیماری کووید 19 همه محدودیت هایی که در زمینه رفت و آمد وجود داشت برداشته شده، رستوران ها و همه اماکنی که بسته بودند اینها باز شدند. خب البته وضعیت عمومی، آمارها و همینطور وضعیت بیمارستانها همگی دال بر موفقیت این کنترل بیماری در فرانسه هستن. خب حالا اگه 2 یا 3 ماه دیگه مجدداً کرونا در فرانسه شایع بشه که بعید هم نیست، اون وقت میشه از اون عنوان موج دوم یاد بشه. بنابراین در ایران اون چه که ما امروز شاهدش هستیم افت و خیزها یا اصطلاحاً حرکت سینوسی همون موج اول انتشار ویروسه، چون اساساً کنترل موفقی در کشور صورت نگرفته.
در ماه‌های گذشته شاهد تناقض‌های بسیاری میان اون چیزی که وزارت بهداشت اعلام می‌کرد و اون چیزی که حسن روحانی در سخنرانی‌ها و یا مصاحبه‌های خودش مطرح می‌کرد بودیم، تا حدی که بارها این اختلاف نظرها هم در حوزه عمومی علنی شد و حتی امروز سخنگوی دولت اعلام کرد که وزیر بهداشت استعفا نکرده، همچنان در مقام وزارت خواهد بود. چقدر شما این اختلاف نظرها و اختلافات رو مؤثر میدونید در اوجگیری بحران کرونا در ایران؟
قطعاً این اختلافات تأثیرات زیادی داشته و حتی اون چیزی که ما الان به شکل بحران‌های مختلف در استان‌های مختلف مثل کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان اینها شاهدش هستیم، نتیجه همین اختلافات هستش. اساساً وقتی که از بیرون به نحوه مدیریت کرونا در ایران نگاه می‌کنیم، نوعی آشفتگی در تصمیم‌ها دیده میشه که شاید بشه گفت نوعی عدم قطعیت، سهل‌انگاری و حتی گاهی سهل‌گیری هم اتفاق افتاده که اینها میتونه نشانه‌های همون عدم هماهنگی بین مسئولین تراز اول باشه. ببینید واقعیتش رو بخواید، تناقضاتی که ما میبینیم که به شکل عدم کنترل بیماری خودش رو در جامعه نشون میده فقط مربوط به کرونا نیست. در جمهوری اسلامی مسئولین بالا مثل رهبر، رئیس جمهور، اینها یک نگاه ایدئولوژیک مذهبی دارن به مدیریت متدیک و مبتنی بر اصول علوم دنیای امروز اعتقاد ندارن. به همین دلیل هم هستش که ما هیچ وقت در ایران ندیدیم که اینها مسئله مثل قرنطینه رو جدی بگیرن، در حالی که ما امروز داریم میبینیم خروج یک به یک کشورها از بحران جهانی کرونا مهمترین دلیلش همین رعایت قرنطینه و محدودیت‌های شدید رفت و آمد بود که متاسفانه در ایران هیچ وقت توسط مسئولین جدی گرفته نشد.
آلان توفیقی، پزشک و فعال سیاسی، درباره مشکلات مدیریت بحران کرونا در ایران توضیح می‌داد. اما نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه 26 خرداد ماه با محوریت مسائل ایران برگزار شد. در آغاز نشست شورای حکام، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، طی سخنانی گفت که ایران اجازه دسترسی بازرسان را به دو مرکز حساس در ارتباط با فعالیت‌های احتمالی گذشته در این اماکن نداده و این مسئله موجب نگرانی جدی آژانس شده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
رافائل ماریانو گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که بازوی نظارتی سازمان ملل متحد در امور هسته‌ای است، روز دوشنبه گفت که بیش از 4 ماه است که ایران به درخواست‌های صدور مجوز برای دسترسی و بازبینی دو مرکز در ایران را بی پاسخ گذارده و حدود 1 سال است که به هیچ بحث اساسی برای روشن کردن پرسش‌های طرح شده از سوی آژانس نپرداخته است. مدیر کل آژانس میگوید که این مسئله بر توان آژانس برای حصول اطمینان از عدم وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در مراکز مذکور تأثیری منفی می‌گذارد. او از ایران خواست تا فوراً با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این ارتباط همکاری کند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه اجلاس 4 روزه خود را آغاز کرد و مسئله رویکرد جمهوری اسلامی از محورهای اصلی رایزنی هاست. همه اینها در حالی است که آمریکا تهدید کرده که مکانیسم ماشه در برجام را به منظور تمدید تحریم تسلیحاتی تهران فعال خواهد کرد، اما چین و روسیه به گزارش خبرگزاری رویترز از 10 روز پیش فعالیت‌هایشان را برای ممانعت از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران آغاز کردند. در همان روز حسن روحانی نیز گفت که جمهوری اسلامی توقع دارد که چین و روسیه به عنوان 2 کشور دوست در مقابل فشارهای آمریکا در شورای امنیت بایستند. بر اساس برجام یا همان برنامه جامع مشترک و همچنین قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم‌های تسلیحاتی ایران قرار است روز 27 مهر ماه پایان یابد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، خواست دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران و ابراز نگرانی‌اش را با این مسئله در ارتباط می‌داند.
انتقاد دبیرکل آژانس از جمهوری اسلامی علاوه بر انتقاد از عدم رعایت تعهداتی که ایران در قبال برجام پذیرفته، در وضعیت خاص و تاریخ بخصوصی صورت میگیره. این تاریخ شاید بیشباهت به وضعیتی است که جمهوری اسلامی در طول چند سال گذشته داشته و ناشی از نگاه فنی دبیرکل تازه تا داشتن نگاه سیاسی به پرونده اتمی ایرانه. در فاصله کوتاهی پیش از طرح وضعیت ایران و طرح پرونده ایران در شورای امنیت برای رسیدگی به موضوع لغو تحریم‌های تسلیحاتی غیر اتمی میتونه در این وضعیت بسیار به زیان جمهوری اسلامی تمام بشه. در حقیقت جمهوری اسلامی نگران بحث‌هایی است که شورای حکام آژانس در این برهه تاریخی خاص در مورد پرونده ایران داره و گزارشی که شورای حکام میتونه به دبیرکل سازمان ملل برای ارائه به شورای امنیت بفرسته. حالا نگرانی جمهوری اسلامی این است که آمریکا از وضعیتی که در شورای حکام بعد از طرح انتقاد آقای گروسی پیش میاد استفاده بکنه برای تایید این موضوع که جمهوری اسلامی نه تنها در مورد رعایت نکردن تحریم‌های تسلیحاتی غیر اتمی خواسته‌های شورای امنیت رو مورد اجرا قرار نداده، حالا در زمینه اتمی هم این تعهدات رو عملا پشت سر گذاشته.
جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه از طریق عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه اش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تهدید به نشان دادن واکنشی در خور کرد. او گفت اگر آژانس تصمیم غیر سازنده‌ای در مورد ایران بگیرد امکان دارد ایران واکنش در خوری نشان دهد. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در اتریش:
درخواست رئیس آژانس آقای گروسی برای بازدید از دو مکانی که گویا در سالهای 2003 و 2004 فعالیت‌های هسته‌ای صورت گرفته مبنای محکمی ندارد به نظر من. از این لحاظ بعید می‌دانم که در نشست فعلی شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای در این مورد صادر شود. و اما اگر چنین شود با توجه به تهدیدی که جمهوری اسلامی کرده میشه تصور داد که جمهوری اسلامی مسیر تاکنونیش رو که در آن از برنامه هسته‌ایش به عنوان وسیله فشار به عنوان یک تهدید تلویحی هسته‌ای استفاده میکنه پیشتر ببره، به این ترتیب که از نظارت‌های آژانس کم بکنه یا از پروتکل الحاقی بیرون بره و یا نهایتاً حتی از قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT هم پاپس بکشه.
در حالی که آمریکا و اسرائیل مدام بر قصد ایران برای تولید سلاح اتمی پای می‌فشارند، هستند دیگر کشورهای اروپایی و همچنین عربی که از این بابت نگرانند. رویترز در روزهای اخیر گزارش داده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جدی نگران است و مشکوک به اینکه در سایت‌هایی که اجازه ورود به آنها را نیافته، فعالیت‌هایی برای تولید سلاح‌های هسته‌ای صورت گرفته باشد.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. اگر درباره گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-2112-2113. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
ببینید این یک نفر به خاطر نگرفتن حقوقش که 1,500,000 تومان هست خودش را میکشد و دیگری به خاطر 5,000,000 تومان بدهی خودش را میکشد و یک شخص به مثل آقای غلامرضای منصوری یک فقره رشوه‌خواریش 500,000 آیرو است که تقریبا معادل 2,000,000,000 تومان می شود. می خواستم به عرض برسونم که آقای خامنه‌ای، آقای رئیس جمهور، ببینید، بشنوید و بدانید عدالت عدل علی را. این دولتی که شما می فرمایید عدالت عدل علی هست، این است واقعا عدالت عدل علی؟
الان که این محاکمات اختلاسگران، رشوه بگیران در جریان هست و مرتب دارن اجرا میکنن، یه موردی که مشخص نیست، خب اینها یک زندانهای طویل مدت 5 سال، 10 سال، 15 سال میگیرن و بعد میرن، بعد 6-7 ماه هم میان بیرون. اما در احکام اینا اون رد مال، رد اون اختلاس ها، رد اون رشوه ها، رد املاک اینها اصلا تو احکام نیست. یعنی مال از اینا پس گرفته نمیشه یا تو حکم نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
محمد علی کشاورز، هنرمند سرشناس سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، روز یک شنبه 25 خرداد پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری در سن 90 سالگی درگذشت. بزرگداشت محمد علی کشاورز را در گزارش بابک غفوری آذر می‌شنویم.
رفتن یکی دیگر از نمادهای بازیگری هنرهای نمایشی ایران. محمد علی کشاورز روز یک شنبه پس از یک دوره طولانی بیماری و چند بار بستری شدن در بیمارستان در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. مرگ او پایان فعالیت یکی از معدود بازیگران شناخته شده ای بود که از پس 5 دهه حضور مستمر در بخش‌های مختلف هنرهای نمایشی ایران فرصت همکاری با تقریبا تمام کارگردانان مهم و معتبر را پیدا کرد. ابراهیم گلستان، فرخ قفاری، بهرام بیزایی، داریوش مرجویی، علی حاتمی، ناصر تقوایی و عباس کیارستمی از جمله نامدارترین کارگردانان سینما و تلویزیون ایران بودند که محمد علی کشاورز در یک یا چند اثر از آنها حاضر شد.
خب منوچون، گوشت خوب باز کن. من حالا مأمور گمرک هستم. توی این جعبه چیه؟
آقای کشاورز متولد سال 1309 در اصفهان بود و کارش را در سال 1339 با بازی در تئاتری به کارگردانی علی نصیریان آغاز کرد. در دهه 40 در تعداد زیادی از اجراهای صحنه‌ای به ویژه نمایش‌هایی که برای تلویزیون آن زمان ایران به صورت زنده اجرا می‌شد حضور پیدا کرد. سال 1343 با اثر متفاوت فرخ قفاری به نام شب قوزی که در آن نقش آرایشگر را بازی کرد وارد سینما شد و پس از آن با خشت و آینه، آقای حالو، صادق کرده و رگبار ساخته های تقدیر شده کارگردانانی چون گلستان، مهرجویی، تقوایی و بیزایی نشان داد که گزینه مطلوب چهره های متفاوت است. او در این فیلم ها و آثاری که بعداً بازی کرد عموماً ایفاگر نقش های مکمل و تأثیرگذاری در روند داستان و اتفاقات فیلم بود. با سریال های آتش بدون دود و دایجان ناپلئون نزد تماشاگران انبوه شناخته شد.
اصلا من یه فکری کردم. چطوره با سردار مهارت خان خودم یه صحبتی بکنم؟
راجب آقا؟
نه. راجب اون قالیچه‌ای که اون سرجوخه هندی اشتیاق خان شارلاتان گرفت.
آقای کشاورز این فرصت رو هم پیدا کرد تا با حضور در چند فیلم مشترک تولیدی سالهای پیش از انقلاب مانند صحرای تاتارها و کاروانها با سینماگران شناخته شده بین‌المللی چون مکس فون سیدو و آنتونی کوئین همبازی شود. او در کنار چهره‌هایی چون عزت‌الله انتظامی، داوود رشیدی، علی نصیریان و جمشید مشایخی اصلی‌ترین باقی‌مانده‌های بازیگران رشدیافته ساختارهای قوام‌یافته دهه‌های 40 و 50 هنرهای نمایشی ایران بودند که از طوفان انقلاب به سلامت رد شدند و توانستند در محصولات مهم پس از انقلاب به ویژه در مقطع خاص دهه 60 حاضر شوند. بخش عمده اعتبار این گروه در ذهن مخاطبان فعلی به همان نقش آفرینی ها باز می گردد. به ویژه در سریال ماندگار هزار دستان ساخته علی حاتمی که محمد علی کشاورز در آن نقش شعبون استخونی را ایفا کرد.
چه شد؟ چون تو بسه شعبون خون نشه اما با تو شادختون بشه نه نشو اصلش نمشه که بشه.
شخصیت سینمایی آقای کشاورز منطبق بر ویژگی های ظاهری و اندامش با اقتدار و هیبتی که صحنه و فضا را در اختیار می گرفت تکمیل می شد. اوج این حضور در فیلم مادر ساخته ی علی حاتمی بود که آقای کشاورز در آن نقش فرزند ارشد خانواده را ایفا کرد، شخصیتی که با صدای منوچهر اسماعیلی تکمیل شد.
پیش باز بهار نارنج کیچ آبچی خانم مرباش کرنجب بانو هلو گلابم میزایدی حریف هفته بیجاره.
سریال های افسانه سلطان و شبان، سربداران، گرگ ها و پدرسالار دیگر آثاری بودند که نام محمد علی کشاورز را نزد مخاطبان انبوه مستحکم کردند. در اوایل دهه 70 هم عباس کیارستمی، فیلمساز متفاوت و تقدیر شده ایرانی، از او در فیلم تحسین شده زیر درختان زیتون برای ایفای نقش کارگردان فیلم استفاده کرد. آقای کشاورز در سالهای اخیر با کهولت سن کمتر فرصت بازی در آثار دیگری را پیدا کرد، اما در چند برنامه مختلف از او تقدیر شد و همچنین نشان درجه یک فرهنگ و هنر را هم گرفت. با حضور در حدود 50 فیلم سینمایی، بیش از 30 سریال تلویزیونی و ده‌ها تئاتر و تله‌تئاتر، کارنامه محمد علی کشاورز در ردیف مهمترین بازیگران تاریخ هنرهای نمایشی ایران قرار می‌گیرد.
ولی می‌خوام یه چیز راجع به اینجا بهت بگم. اگه به روح مردم اینجا سلام بکنی، جوابتو میدم.
روح؟
آره.
سلام.
این سلام که تو کردی من باید جواب بدم. بلند سلام بگو که اونا بشنون.
سلام.
یادش گرامی، در اینجا این مجله شبانگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. در این شبانگاه خردادی من پروانه وحیدمنش آرزوی ساعاتی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون دارم. شب خوش.